زمانی که ما با همین تیم هم گروه بودیم و بازی خیلی راحتی هم نبود برای ما، اگرچه که بردیم، تنها بردمون در مسابقات جام جهانی 2010 رو
تو ترکیه،
بله در ترکیه به دست آوردیم. اونجا خاطرم هست صلاح مجری یا مجیری به قول عرب ها اون موقع یه سنتر خیلی جوان بود و خیلی هنوز اسم برای خودش دست و پا نکرده.
آره NBA بازی میکنه.
بله. و حامد عدادی ما اون موقع در NBA بازی میکرد، 2010 در تیم منفیس بازی میکرد. ای خاطرتون باشه بعد از درخششش در المپیک 2008 همون موقع هم صلاح مجری یه مقدار حامد اذیت کرد. الان بعد از گذشت 9 سال تفاوت بسکتبال ما با تونس شاید یکیش همین باشه. صلاح مجری به تیم دالاس رسیده، در NBA داره بازی میکنه و اوج پختگی هست و حامد خب به هر حال بازیکنیه که فصل قبل در لیگ چین، لیگ لبنان یکی دو ماه بازی کرده و در سالهای پایانی بازیش هست، باید قبول کنیم. این یه مثال ما رو به این میرسونه که ما در مقابل تونس هم حتی به نظر من کار راحتی نداریم، اگرچه که لیست اولیه‌ای که در مورد تیم پورتوریکو آقای معتمد هاشمی اعلام شده این مقدار خیال ما رو راحت کرد. دو سه تا از اون ستاره های گردن کلفت NBA شون گویا به جام جهانی نمیان و این تدارکات مناسبی که ما داشتیم و بردی که در مقابل تیم ملی روسیه داشتیم ما رو امیدوار میکنه که در مقابل پورتوریکو برای خودمون شانس قائل باشیم که اگر این اتفاق بیفته خب به دور بعد صعود میکنه.
حالا یه مقدار برگردیم به عقب‌تر، رقابت مقدماتی رو در شرایطی پشت سر گذاشتیم که خب با شیوه جدید مسابقات رفت و برگشت برگزار شد، در پنجره‌های مختلف بازی‌ها در نقاط مختلف دنیا انجام شد. در واقع بسکتبال دنیا یک شیوه جدید مسابقاتی رو تجربه کرد در بخش مقدماتی جام جهانی و ما اونجا یه مقدار فراز و نشیب داشتیم. مثلا قطر رو به سختی بردیم، به ژاپن باختیم، به استرالیا باختیم و همه چیز کشیده شد به بازی با تیم استرالیا در تهران و تونستیم با پیروزی برابر این تیم به رقابت‌های جام جهانی برسیم. چرا این فراز و نشیب در تیم ایران به وجود اومد؟ البته مسائل حاشیه‌ای با برخی از ستاره‌های بزرگ در تیم ایران.
من عرض شد که این سوال دو سه تا جنبه مهم داره آقای معتمد هاشمی. اولا که من فکر می‌کنم چقدر خوب شد این سیستم جدید فیبا حداقل برای کشور ما. چون ما تا ابدم دیگه میزبانی نمی‌کردیم. یعنی ما در یه تورنمنت مهم آخرین باری که تو بسکتبال در یک تورنمنت ما میزبان بودیم فکر کنم مسابقات غرب آسیا بود، بزرگسالان 6 سال نمیدونم 2011
کاپ آسیا که چند سال پیش
آسیا چالش، بله مسابقات آسیا چالش بود، بله که اونجا میزبان بودیم. چقدر میزبانی به نظر من به لحاظ حداقل جذب تماشاگر و تبلیغات و رسانه میزبانی بری داشتیم اگر بخوایم حالا سایر ابعاد کنار بگذاریم. این برای ما خوب شد که ما میزبان میشیم. مثلا استرالیا میاد ایران بازی میکنه، نمیدونم چین میاد، نیوزلند میاد، کشورهای مهم آسیا میان و ما مجبور میشیم که یه تکونی به خودمون بریم تو بحث سخت افزارها، بحث ورزشگاه و سایر موارد. اما خب همونجوری که میبینید تو خیلی از رشته ها مثل فوتبال و مثل بسکتبال آسیا و اقیانوسیه رو ترکیب کردن در واقع و این اوایل که این اتفاق افتاد خب استرالیا و نیوزلند به خصوص استرالیا از قدرت‌های بسکتبال دنیا هستن.
بله.
خیلی ها این رو اتفاق بعد می‌دونستن، گفتن آقا دیگه خیلی برامون سخت شد، استرالیا و نیوزلند اومدن تو آسیا دارن بازی می‌کنن. اتفاقا من فکر می‌کنم اینم به نفع ماست. ما تنمون می‌خوره به تنه بازیکن‌های بزرگ دنیا، با بازیکن‌های استرالیا بازی می‌کنیم، با بازیکن‌های نیوزلند بازی می‌کنیم و مجبوریم که رقابت‌های بزرگتر رو تجربه کنیم. این کمک می‌کنه به بسکتبال ما. وقتی درست ما همین تیم نصف و نیمه شاید بگم تیم دوم استرالیا رو در ورزشگاه آزادی بردیم، این شور و شعف ایجاد میکنه در جامعه. واقعا اگر قرار بشه در دوره‌های بعد استرالیا خیالش از صعود مثلا فرض کنید راحت نباشه، حتما با ستاره‌های بیشتری میاد و در مقابل ما بازی میکنه و این میزبانی‌ها شاید به ما کمک کنه. آقای معتمد هاشمی که اون کلنگی که رو هوا مونده از سال 2007 که قراره بخوره زمین برای یه ورزشگاه اختصاصی بسکتبال، بعد از 12-13 سال جاذبه زمین کمک کنه که این کلنگه بیاد بالاخره پایین و این ورزشگاه اختصاصی بسکتبال ساخته بشه. به هر حال همونجوری که شما گفتید اولین بار جام جهانی با 32 تیم داره برگزار میشه و سهمیه‌های آسیا و اقیانوسیه طبیعی است که اضافه شده، اما این نباید از ارزش کار بچه‌های ما برای صعود به جام جهانی کم کنه. مثلا مثال میزنم چطوره که صعود به جام جهانی در رشته مثل فوتبال یک جشن ملی تلقی میشه اما صعود به جام جهانی در رشته مثل بسکتبال یک وظیفه است. به نظر من اینجوری نیست، همه بسکتبال آسیا داره کار میکنه مثل بسکتبال دنیا. الان ژاپن بعد از اینکه 2006 جام جهانی بسکتبال برگزار کرد که اتفاقا همین اسپانیایی که با ما هم گروه بوده اونجا قهرمان شده، میبینه در المپیک 2020 هم میزبانه و طبیعتا تیم بسکتبالش اونجا هم حاضره، جام جهانی 2019 رو یک کشور آسیایی مثل چین داره برگزار میکنه و جام جهانی 2023 بسکتبال 4 سال بعد هم 3-4 کشور آسیایی با هم میزبان نشستن که فینالش در فیلیپین برگزار میشه. ببینید بسکتبال آسیا چقدر به لحاظ امکانات سخت افزار داره جلوتر از ما حرکت میکنه، پس اگر من فکر کنم ما میریم جام جهانی هم باید راضی باشیم.
حالا آقای معصومی، بهترین تیم قاره آسیا از همین رقابت‌های جام جهانی چین به بازی المپیک خواهد رسید. به نظر شما ما فرصت این رو خواهیم داشت که بهترین تیم آسیا بشیم در این مسابقات؟
من به نظرم با بودن هم نیوزلند هم استرالیا هم خود چین ما نمیتونیم مدعی این بشیم که بهترین تیم آسیا هستیم، ولی کم من یه عقیده دارم این که تمام افق و دید ما شده این که بتونیم توی مسابقات جهانی بریم. بقیه چیزهای دیگه رو که کنار بسکتبال هستن، همینجور که استاد مقیم گفتن، ما یه سالن مخصوص برای بسکتبال نداریم هنوز و این کلنگ هنوز به قول اون بالا مونده.
بله،
واقعیت امر اینه که این سخت افزارهایی که باید در کنار ورزش کلن همه ورزش وجود داشته باشه تو کشور ما وجود نداره و این فقط این شده که ما الان تیممون بره جام جهانی. خب میره جام جهانی حالا با هر سختی که باشه، اما آیا به نظرتون ما از اون جنای دیگر نگاه بکنیم پیشرفت کردیم؟ ما یه استادیوم آزادی داریم و 5 سالن که می‌بینیم، سالن بسکتبال. واقعا آقای مقیمی درست فرمودن، اون مسابقاتی که تو چالش کاپی که تو ایران برگزار شد اون بالا چند نفر در حالت اغما قرار داشتن، انقدر سالن از راز تهویه خراب بود.
و در واقع سالن 12000 نفری هم سالن تخصصی بسکتبال نیست، ما تغییر کاربری دادیم برای اون مسابقات
دقیقاً
که بتونیم میزبان شایسته‌ای بشیم. یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، همراه شما هستیم، برنامه میزبان رو از رادیو ایران دنبال میکنید. موضوع بسکتبال و حضور ایران در جام جهانی این رشته. درباره بسکتبال با شما صحبت میکنیم. آقای مقیمی، یه نکته میخواستی اضافه بکنید درباره بخت موفقیت در جام جهانی و کسب سهمیه المپیک، بفرمایید.
آقای متمدن شاهی، من این توضیح رو بدم. خب بهترین تیم آسیایی از جام جهانی همونجوری که میدونید و آقای معصومی هم اشاره کردن میرسه به المپیک. اون بحث 5 حلقه المپیک اگه در نظر بگیریم که از هر قاره حتما باید نماینده وجود داشته باشه، به هر حال رقیب اصلی ما برای صعود به المپیک توی مسابقات چین هست. استرالیا و نیوزلند برای بهترین تیم اقیانوسیه تلاش میکنن که توی این جام جهانی جدا از ما رقابت میکنن، اما چین چون میزبان بوده این رو یادمون نره، در سید 1 قرار گرفته و با تیم‌های ونزوئلا، لهستان و ساحل آج هم گروه شده.
یعنی به دلیل راحتی نظر میرسه.
به دلیل قرار گرفتن در سید 1 یعنی سرگروه بوده تیم چین، مثل اسپانیا که در گروه مثلا هیچ تیم بزرگ دنیا در گروه چین قرار نگرفت چون خودش به عنوان تیم در واقع سید 1 مطرح شده. ما امتیاز میزبانی رو هم به این داستان اضافه کنید، تدارکات فوق‌العاده چین رو هم اضافه کنید، من فکر می‌کنم که باید چین رو شانس اول بدونیم برای صعود به المپیک با توجه به همگوریش با ونزوئلا، لهستان و ساحل آج، و ما حداقل یه تیم بزرگ مثل اسپانیا رو تو گروهمون داریم که اونا ندارن. بخت دیگر تیم‌های آسیایی هم به نظر من خیلی پایین‌تره، مثلا کره جنوبی با روسیه و آرژانتین و نیجریه هم گروه، یعنی روسیه آرژانتین کار راحتی نخواهد بود، یا فیلیپین مثلا با ایتالیا و صربستان هم گروهه که آنگولا هم در اون گروه هست، یا اردن که با آلمان و فرانسه، یعنی دو تا تیم اروپایی بالاخره شناسنامه دار، و دومینیکن که حتما هم دومینیکن اردن رو می‌زنه. می‌خوام بگم که یعنی تیم‌های آسیایی در مقابل چین همشون، نه فقط ما، بختشون بسیار کمه به خاطر اینکه تیم‌های بزرگ تو گروهشون دارن و این رو هم نباید از نظر در واقع فراموش کنیم.
آقای معصومی، قبل از اینکه برنامه شروع بشه ما یه بحثی رو با شما پی می‌گرفتیم درباره رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال کشورمون. خب وقتی اشاره می‌کنیم به چین، رقابت‌های لیگ بسکتبال چین بهترین لیگ در قاره آسیاست. خب در کنار این کشور کره جنوبی و فیلیپین و استرالیا هم در عرصه مسابقات باشگاهی بسکتبال در قاره آسیا خیلی عالی هستن، حتی باشگاه‌های حرفه‌ای شاید نمیان در مسابقات جام قهرمانی باشگاه آسیا شرکت بکنن و برای خودشون کسر شأن میدونن شرکت در این مسابقات. به نظر شما واقعا لیگ ما چقدر تونسته به تیم ملی کمک بکنه؟
من دو سه سالیه که این لیگ رو بررسی میکنم، واقعا حتی از خود شما هم سوال کردم، گفتم آیا از این سه سالی که لیگ برگزار شده بازیکن جدیدی رو ما تونستیم به تیم ملیمون اضافه کنیم یا یه جوون مستعدی رو پیدا کنیم بگیم این بازیکن چهره شاخصی بوده تو لیگ به عنوان یه بازیکن جوون؟ متاسفانه اول نباید بیاییم تمام نتیجه بسکتبال رو فقط لیگ بدونیم. من تو به شما هم گفتم جناب معتمدی، بسکتبال ما تو بسکتبال پایه خیلی ضعیف عمل میکنه و این بسیار نکته خیلی مهمیه. ما بازیکنهای جوانمون واقعا اون خلاقیت هایی که یه بازیکن باید داشته باشه رو اصلا ندارن. و
خب این ایراد در نظر شما ایراد بنیادی و در واقع به طور بالقوه است یا در واقع مربیان نتونستن که مهارت ها رو بازیکنان تعلیم بدن؟
خب من فکر میکنم میدونین چجوری بگم، شما یه سوال خیلی سختی رو از من سوال کردید. من فکر میکنم ما مربیامون رو هم حتی آموزش خوب ندادیم که بتونن بازیکنهای خوبی رو آموزش بدن و بتونیم از توی اونا بازیکن خوب در بیاریم. واقعیت امر اینه که این بدبستونی که توی ورزش بین فدراسیون و مربیا باید برقرار باشه برقرار نی. به خاطر همین بچه ها یه سری چیزا رو تو کامپیوتراشون کپی میکنن بر اساس اون کپی، بدون اینکه بدونن که آیا این تمرین آیا به درد بازیکنشون میخوره یا نه.
یعنی علم تمرین به نظر شما؟
بله، علم تمرین یکی از مهمترین مسائل ورزشه و این نتیجه شده اینه که الان شما میبینین. حالا من کمتر به واقعا سالون میرم، اما جناب مقیمی هستن تو سالون و اکثر بازی جوانان و اینا رو خب ایشون زیر نظر دارن، میتونن کاملا توضیح بدن ببینم واقعا ما آیا یه چهره‌ای داریم که دو سال دیگه بیا تو تیم ملی جای حامد رو بگیره، جای همین آقای نیکخای ورامی رو بگیره. ببینین واقعا نیست. من یه زمانی بهتون بگم 5 تا بازیکن پست 5 داشتیم که پشت سر هم نشسته بودن، اما الان واقعا نداریم.
بله آقای مقیمی، این سوال آقای معصومی جواب بدید. زمینه که من یه سوالم داشتم درباره پست گارد تیم ملی کشورمون. خب گارد خیلی نقش مهمی در تیم بسکتبال ایران و قطعا به همه تیم‌ها داره که باید توپ ها از اون بازیکن‌های دیگر بگیرن و تغذیه بشه. هم درباره پست گارد تیم ایران در جام جهانی صحبت بکنید و هم درباره اون بحث پایه در بسکتبال ایران.
چه خوب شد این سوالا با هم مطرح شد، میشه ترکیبش کرد. چون من می‌خواستم اشاره کنم، آقای معصومی اشاره درستی داشتن. در واقع در اکثر رشته‌ها نه فقط بسکتبال، کلاس‌های تابستانه و آموزش پایه ما متأسفانه باید صادقانه بگیم به دکون تبدیل شده که اونجا کمتر از همه چیز آموزش اهمیت داره. بحث مثلا لباس شیک به شما میدن، پولای خوب ازتون میگیرن، میگن لباس باید متعدل شکل باشه، بیش از آموزش به درآمدزایی توجه میشه. البته هستن مربیان زحمتکش و کلاسایی هم که به هر حال آموزش رو محور قرار میدن. ما متوجهیم، ما الان در لیگ بسکتبالمون مثلا سال قبل یه بازیکن چهره شد در پست گارد، حتما آقای معصومی میشناسن، در تیم نیروی زمینی سینا واحدی، یا مثلا بهشاد عربزاده بازیکنی که به عنوان یه گارد بالای 2 متر قد داره که ما اصلا اینو کمتر تو بسکتبالمون داشتیم. اگر الان امروزه بسکتبال دنیا و NBA که به عنوان سمبول و بالاترین سطح بسکتبال دنیا به این نتیجه رسیده که مثلا بازیکنای پست 5 و سنتر به راحتی یه بازیکن گارد شوت میزنن، باید دنبال آموزش پایه در این بحث بگردیم. چرا سنترهای آمریکایی که در لیگ NBA بازی میکنن خوب شوت نمیزنن به نسبت سنترهای یوگسلاوی سابق که حالا شده سربستان و مونتنگرو و مشتقاتش؟ یه بازیکن مثل نیکولا یوکیچ که داره در NBA در تیم دنور بازی میکنه، تیمی که تا مراحل بالای پلی‌آف کنفرانس غرب پیش رفته، واقعا مثل یه گارد حمله توپ میکنه. چرا؟ چون آموزش پایه خوبی بهش داده شده. من یه وقتی آقای معصومی آقای معتمد داشتم تعجب میکنم بعضی جا مسابقات مینی بسکتبال، تاکید میکنم مینی بسکتبالمون رو میرم میبینم از نزدیک و میبینم که اونجا دفاع زون به بچه‌ها دارن، مثلا بچه‌ها دفاع زون میزنن، یا مربی مثلا با تقلب به بچه‌ها میگه بچه‌ها دفاع زون بزنید، در حالی که دفاع زون یا دفاع منطقه‌ای در بسکتبال مینی ممنوعه. حمله پیکورول در بسکتبال مینی ممنوعه. ما انقدر دوست داریم از سطح مینی نتیجه بگیریم، مثلا مربی فلان استان افتخار کنه که تیم من قهرمان مسابقات مینی شد در مثلا منطقه فلان کشور، ولی اصلا از اون تیم مینی که قهرمان شده بریم تحقیق کنیم ببینیم چند تا بازیکن اومدن بالا به رده‌های بالا و به رده‌های لیگ برتر و تیم ملی رسیدن. هیچی. چرا؟ به خاطر اینکه اون تیم با تقلب یا با مسائل جانبی اومده قهرمان مسابقات مینی شده و مربیش هم افتخار میکنه و سال بعد مثلا کلاس‌های تابستونیش احتمالاً پربارتر میشه. من این موضوع رو اینجوری جمع‌بندی کنم آقای معتمد هاشمی، ما داریم بازیکن‌های خوب در رده لیگ برتر در بزرگسالان، مثال زدم در پست گاردی که شما میگید که خیلی هم مهمه که ما پشتوانه خوب باید بسازیم. الان در مسابقات مثلا امیدهای تهران میبینیم بازیکن مثل متین جلالیان هست، بسیار گارد خوشفکر با دید بالا. سینا وایدی رو در لیگ برتر داریم با اینکه جوونه بهش درب زده. کجا اتفاق بد میفته برای ما؟ جایی که اینها فقط تمرین میکنن و تمرین و تمرین و تمرین و تنشون در رده سنی نوجوانان در جوانان به تنه بازیکنهای بزرگ دنیا نمیخوره. الان تیم نوجوانان و جوانان ما هر دو در اردو هستن، یکی به سرمربیگری رضا نوری، یکی به سرمربیگری علی آرزومندی. اینا هی یه روز زمین دارن با هم بازی میکنن. آیا یک تورنمنت درست حسابی معتبر بین المللی اعزام شدن؟ پاسخ منفیه. پس این بازیکن تجربه به دست نمیاره.
بیانگیزه هم میشه حتی.
بیانگیزه میشه وقتی میاد در جای حتی ما اینو در تیم بزرگسالانمون آقای معصومی مشکل رو داریم. شما میبینید وقتی بازی گره میخوره به بحران میرسه به شوت آخر میرسه توپ دست یکی دو نفره فقط. یعنی بقیه بازیکن‌ها به لحاظ روحی این توانو ندارن که اصطلاحا بگن آقا این بازیکن این بازی رو در آورد.
بله.
و ما هر چقدر تجربه بین‌المللیمون در ادامه هم همینجوری باشه، نوجوان ما یهو میرسه مثلا به تیم ملی و میره مثلا مسابقات جام ملت‌های آسیا در مقابل چین یا بازی‌های آسیایی توی موقعیتی قرار میگیره که وقتی توپو گرفت هیچ وقت تو اون موقعیت نبوده، استرس. هیچ وقت جلو اون جمعیت بازی نکرده، هیچ وقت به چالش کشیده نشده و سریع میخواد برای رفع تکلیف توپو پاس بده. پس 5 تا بازیکن تو زمین داریم که فقط میخوان توپو پاس بدن. کی با شوت آخر بزنه؟ پاسخ در دیدارهای بین‌المللیه که ما نداریم واقعا.
بفرمایید.
آقای مقیمی یه مثال خیلی قشنگی گفتن. من جناب مقیمی مسئول کمیته مربیان هیئت بسکتبال تهران بودم زمان آقای کرمی. ما اومدیم یه طرحی دادیم، گفتیم آقا بازی‌های مینی بسکتبال و نوجوانان زون دفاع نمی‌کنه. ممنون. خدا رو شاهد میگیرم نزدیک 30-35 تا مربی بلا استثناء مخالف این قضیه در اومدن که آقا بچه های ما، یعنی دقیقا من الان بخشنامه هاشم دارم، من حتی اینو تو سطح آموزشگاه هم برگزار کردم. متاسفانه چند دلیل وجود داره. یکی این که مربی‌ها میان جلوی این قضایایی که مثلا زون دفاع نکنن وامیستن و به بچه‌هاشون هم یاد میدن که مثلا تو اینقدر حرکت بکن،
نه تقلب در دفاع رو بهشون
یاد میدن. بعد
من شاهد این قضیه بودم خودم.
تمام گوش و چشم بازیکن‌ها بیرونه، به خاطر همین خلاقیت های فردی رو ازشون میگیرن. ما چرا شما شوت آخر رو گفتین؟ ما برای اینکه همه همون میگیم آقا شوت نزن، در صورتی که ما باید به بازیکنمون بگیم شوت بزن. یکی از مهمترین چیزایی که پوان آورترین چیز شوت الان
حتی سه امتیازی ببینید،
بله، به خصوص که برای سه امتیازی. و شما نگاه بکنین دقیقا الان مسائل مادی که توی بسکتبال اومده و اکثر رشته‌های مثل والیبال، فوتبال، همه جا، اما در بسکتبال بیشتر، یه دکونی شده برای یه سری از مربیان. بعد اولیا توی هیدرنیا می اومدن با این مربیا بحث و جدل داشتن که چرا پسر منو بازی ندادی، انقدر پول دادم من. خدا گواهی این عین حقیقته. و ببینین هیچ وقت از تو اینجا بازیکن در نخواهد اومد که مثلا شما پس فردا بازیکن بدی. این آقای فرشاد بهشاد عربزاده خب بازیکنی که بعد صفاری کمالیان بلندترین قد رو داره تو گاردر است. خب الان ببینین توی مسابقات همش داره تو تیمای مختلف خودشون با تیمای مختلف بازی میکنه. خب فدراسیون بسکتبال این کمپایی که هستیشون رو بفرسته یه مقدارم از این لحاظ. الان ببینید من به نظر خودم همچین آدمی یه سرمایه ملیه، ایشون رو باید پدر مادرش شاید نتونن اینو بفرستن برای یه کمپ دوتا کمپ. الان فدراسیون باید از این بچه حمایت کنه. خب این میتونه در آینده بیاد برای بسکتبال این مملکت یه چهره بشه. خب ماها که نمیتونیم کارو بکنیم، به نظر من خود فدراسیون بسکتبال هم میتونه تو این قضایا ورود کنه، بد نیست.
بله یه فاصله بگیریم، در خدمت شما هستیم. برنامه میزبان رو از رادیو ایران میشنوید. همراه شما شنوندگان محترم هستیم. آیه معصومی، خب اسامی تیم ملی اعلام شده برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی، به نظر شما جای چند بازیکن از جمله مهدی کامرانی، ارسلان کاظمی، فرید اصلانی و سعید داورپناه در تیم ملی ایران خالی نیست در این دوره جام جهانی؟
من به نظر من جای یه نفر خالیه. حالا مثلا بیاییم دونه دونه این بازیکنها رو بگیم. پست یکمون خب بد نیستن، در حدی هستن که بتونن کمک کنن. در پست دو و سه هم خب داورپناه، کسایی که هستن الان خوبن. پست سه هم همینجور. تو پست چهاره که اون مشکل ریباند ما رو آقای ارسلان کاظمی میتونه یه مقداری کمک کنه. و حالا من نمیدونم مشکلشون چی بود که از این قضیه گذشتن، اما جای ارسلان به نظر من خالیه تو تیم ملی. من فکر میکنم آقای مقیمی هم با من هم عقیده باشه.
نظر شما چیه؟
ارسلان منو توی موقعیت سختی گذاشتم. واقعیت اینه که تو بحث من با فلسفه تیم ملی میخوام بحث رو ادامه بدم. ببینید ما واقعا نمیدونیم که مربی از اون بازیکن‌ها چه انتظاری داره. از نظر من از این چهار نفری که شما اسم بردید که جای دو نفرشون میتونم بگم اصلا خالی نیست تو تیم ملی، با کمال احترام به همه کارشناسا، به خاطر اینکه بچه‌هایی که تو اون پست دارن بازی میکنن کاملا جوابگو هستن و دارن کار خودشون درست انجام میدن و ما دیگه بازگشت به عقب نداشته باشیم واقعا و توقع ایجاد نکنیم که مثلا یه بازیکنی که اوج بازیش مثلا سال 2013 بوده بعد از 6 سال همچنان تو همون اوج باشه، در حالی که پشتوانه هاش با سن بسیار کمتر دارن کار میکنن. اگه بخوایم پست به پست هم در نظر بگیریم، شاید حالا من راجع به بحث ارسلان اینو بگم که بازیکن مورد علاقه منه. من یادم اون موقعی که درافت شد در NBA همین ارتباط زنده‌ای با شما داشتیم اون موقع در رادیو و من خیلی گلمن بودم چرا رسانه‌ها به این خبر اونجوری که باید شاید نپرداختن، چون اتفاق بزرگی بوده که هیچ وقت تو بسکتبال ایران نه قبلش و نه بعدش اتفاق نیفتاده واقعا که یه بازیکن از ایران تو یارکشی NBA انتخاب بشه. اگر بخوایم فنی به قضیه نگاه کنیم، ما الان پست 4 و 5 هایی داریم که همشون شوت زنن. در مسابقات جام جهانی احتمالاً ما جوری به چالش کشیده میشیم و زیر سبد انقدر تابلوی ورود ممنوع میبینیم که مجبوریم بیشتر از بیرون شوت بزنیم. اونجا نیاز داریم به بازیکنهای پیرامونی و بازیکنای پست 4 فورواردای قدرتی که خوب شوت بزنن. الان بازیکنایی که در اردو هستن مثل مایک رستنپور، مثل آرمان زنگنه، مثل آرون گرامیپور، مثل محمد حسنزاده، اینها بازیکنای پست 4 و 5 هستن که خوب شوت میزنن. باید ببینیم خواسته مهران شاهین‌تب چیه، آیا او ترجیح میده که یه بازیکن شوتیست در اختیار داشته باشه ولی در این که ارسلان ریباند کننده قدری است، خب هر بازیکن سر نقاط ضعف داره، نقاط قوت و سرعت رول بالایی داره، سرعت انتقال از دفاع به حمله بالایی داره، شکی نیست. اما من همچنان فکر میکنم هر چقدرم دوستان بگم که فنی بوده، این بحث سوء تفاهم و اختلاف نظری بوده که بین مهران شاهین‌تب و کادر فنی اینجوری بگیم و ارسلان کاظمی وجود داشته، چه بهتر بود که باید تماس حل میشد، حالا نشد.
حالا اتفاقا شما اشاره کردید شاهین‌تب، تماسون برقرار شده با آقای مهران شاهین‌تب، سرمربی محترم تیم ملی بسکتبال. آقای شاهین‌تب سلام و وقت بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و کارشناسان محترم، در خدمتتون هستم.
بله خب روزهای پایانی اردو هست، قبل از شرکت در رقابت‌های جام جهانی برای تیم ملی آرزو موفقیت می‌کنیم، ان شاءالله شما موفق باشید همراه ملی پوشان. با همین پرسش آقای مقیمی آغاز بکنیم که چرا ارسلان کاظمی در تیم ایران نیست در این دوره جام جهانی؟
خدمت شما عرض کنم که به نظر همه، البته کسایی که بسکتبال دنبال می‌کنن، ببینید ما در هر صورت رشته تخصصی خودمون یه سری افراد هستن که مطالعهشون زیاده، بررسیشون زیاده، وقت زیاد برای بسکتبال میذارن و از طرفی خب کار رسانه‌ای انجام میدن و حالا خیلی از رسانه‌ها هستن که در حوزه‌های مختلف و رشته‌های مختلف ورزشی از افرادی استفاده میکنن که متخصص هستن تو اون کار، حالا یا به عنوان کارشناس یا به عنوان یه ژورنالیست خیلی قوی و خوب کار میکنن. و من فکر میکنم که وظیفه ما این هستش که در هر صورت اگر سوالی به وجود میاد توضیح بدیم. خیلی من نسبت به این قضیه خیلی بسته فکر نمیکنم، کما این که در مقابل اگر احساس بکنم کسی نسبت به مطرح کردن این قضایا حسن نیت نداره، اصلا جواب نمیدم و پاسخگو نیستم، چرا که انتخاب بازیکن به عهده کادر فنی هستش و یک روش غلطی هستش که حالا هر کسی میتونه نظری داشته باشه، ولی اینکه یه بازیکن چرا انتخاب نمیشه یا نمیشه. ولی من برای آقای مقیمی خیلی احترام قائلم، به لحاظ اینکه درگیر بسکتباله و بسکتبالو کار میکنه و نقطه نظرات کارشناسی بسیار خوبی هم حالا در کانالهای مجازی که در اختیار داره و یا در رسانه ها مطرح میکنه و به صورت تخصصی، و خودم رو ملزم میدونم که پاسخ بدم.
لطف میکنید.
خدمت شما عرض کنم، ببینید ما انتخاب بازیکن بر اساس یه سری شاخصه و معیارها که من انتهای صحبت‌های آقای مقیمی و حالا گوش میکردم و پیرو به همون صحبت‌ها، نقطه نظرها و یه استایل فنی برای هر کادر فنی وجود داره، بازیکن باشه یه بازیکن نباشه، این شاخصه شاخصه مختلفی میتونه باشه، شاخصه فنی، شاخصه اخلاقی، همه اینها هستش و همه چی به دور از مسائل شخصی، چون اعتقاد دارم که هیچ جایی نمیشه به خاطر مسائل شخصی خواست و اون چیزی که نماینده یک ملت هست شما بخواید زیر سوال ببرید. و من فکر میکنم بیشتر ما بحثامون بحثای همون شاخص هاست، بحثای حالا فنی و غیر فنی، مجموعه این بحث ها هستش و سوء نیتی هم نداریم. ما بازیکنایی که بیشتر باید ببینیم با تیم ملی ما دچار یه سری تغییر میشد، این تغییرات از حدود 20 ماه پیش، من با تیم ملی سال اول دوم هم نیست کار میکنم، من سال خدمت شما عرض کنم که 80 خدمت شما عرض کنم 1380 درگیر تیمای ملی هستم، حدود 18 سال دارم با تیمای ملی در رده‌های مختلف کار میکنم. ما نیاز به این داریم همیشه ما برای مسابقات جهانی، برای مسابقات گزینشی و سایر مسابقات، تورنمنت ها، بالاخره تیمایی داشتیم کار کردیم. یه مقداری بسکتبال ایران الان شرایطش اینجوریه که با یه سری تغییرات بایستی به وجود بیاد، یه سری بازیکنایی که به هر صورتی که شده ما کمک بگیریم، یه مقداری بازیکنها رو نزدیک بکنیم به اون استانداردی که الان تو دنیا برای تیمای بسکتبال و بازیکنای بسکتبال وجود داره. ما سعیمون این هستش. خیلی از موارد هم خب راجبش نمیتونیم باز بکنیم توضیح بدیم. شما بازیکنان هستن که توی لیگ ما خیلی خوب بازی میکنن، خیلی شرایط خوبی دارن. همین بازیکنان رو من نمیتونم اعلام بکنم که اگر اسمشون رو میارن